ساعت 13 به وقت تهران. من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. دومین گروه ایرانیان اخراجی از آمریکا روز یکشنبه به ایران باز می‌گردند. محمد رضا غفاری متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو ترابط نوین اعدام شد. نرگس محمدی در یادداشتی برای مجله تایمز می نویسد گزار مسالمت‌آمیز به دموکراسی نیازمند حمایت جهانی است. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد دومین گروه از ایرانیانی که به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شدند قرار است روز یکشنبه با پروازی از طریق کویت عازم ایران شوند. دولت آمریکا تعداد دقیق این افراد را اعلام نکرد، اما خبرگزاری میزان به نقل از مجتبی شستی کریمی مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه آنها را 55 تن ذکر کرده است. پیشتر و در اوایل مهر ماه سال جاری اولین گروه از این مهاجران وارد ایران شدند. حسین نوشابادی مدیر کل مجلس معاونت کنسولی تعداد افراد مشمول اخراج شده را حدود 400 نفر اعلام کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز توافق صورت گرفته بین تهران و واشنگتن در این زمینه را همکاری نادر دانست که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه مجری این استرداد قرار می دهد. در خبری دیگر، میزان رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمد رضا غفاری متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو ترابط نوین خبر داد. این حکم که با توسط دادگاه ویژه جرایم اقتصادی قزوین صادر شده بود مرداد ماه 1404 به تایید دیوان عالی کشور رسید. قوه قضاییه همچنین مدعی شده است که در فرایند پرونده جلسات متعددی با حضور مسئولان قضایی، امنیتی و نظامی برای ارشاد و گفتگو با متهم برگزار شده و اقدامات او منجر به آسیب‌های روحی، مالی و فروپاشی خانواده‌ها شده بود. این شرکت از سال 1392 با جذب بیش از 34,000 سرمایه‌گذار در تاکستان فعالیت می‌کرد و پرونده 8,000 صفحه آن در سال 1398 تشکیل شد. در خبری دیگر، نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح 2023 در یادداشتی برای مجله تایمز با عنوان ایران هنوز در جنگ است اما با مردم خود به ضرورت شکلگیری جنبش داخلی برای گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی تاکید کرد. خانم محمدی در این یادداشت که روز جمعه منتشر شد گفت صلح واقعی در ایران با سانسور، بازداشت‌های خودسرانه، فساد اقتصادی و تخریب محیط زیست مختل شده است. او در ادامه می‌نویسد گذار باید مسالمت‌آمیز، مبتنی بر گفتگو و پاسخگویی باشد و خشونت چه داخلی و چه خارجی راه حل نیست. نرگس محمدی در این یادداشت از جامعه جهانی خواست با فشار مؤثر بر جمهوری اسلامی برای پایان نقض حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از جامعه مدنی زمینه تحول دموکراتیک ایران را فراهم کند و بر همبستگی جهانی برای دستیابی به دموکراسی و صلح تاکید کرد. اما در گزارشی چین پایان حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان را به مثابه فرصتی برای گسترش نفوذ منطقه‌ای، دسترسی به منابع ارزشمند معدنی این کشور و استحکام مرزهایش در مقابل نفوذ گروه‌های افراطی می‌دید. اما به رغم آنکه پکن در 4 سال اخیر توانسته حضور سیاسی و اقتصادیش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش دهد، منافع چین با تهدیدهای تازه‌ای در منطقه روبرو شد، از جمله درگیری‌ها و تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان و همینطور حملاتی که هدف آنها کارگران و پروژه‌های چینی در این منطقه است. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
به اعتقاد کارشناسان، رسیدن افغانستان به ثبات و آرامش از راه توسعه و پایان دشمنی سنتی کابل و اسلام آباد از طریق همکاری‌های اقتصادی، کلید دستیابی چین به اهدافش در این منطقه به شمار می‌آید. برنامه‌ای که تاکنون ناموفق بوده است. به گفته ماروین وینبام، مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوی خاورمیانه مستقر در واشنگتن، تحقق بلند پروازی‌های چین مشروط به استقرار ثبات نسبی در روابط پاکستان و افغانستان است، چیزی که نشانه ای از تحققش به چشم نمی خورد. اکتبر گذشته افغانستان و پاکستان شاهد درگیری‌های خونینی بودند که به کشته شدن ده‌ها تن و در نهایت بسته شدن مرز پاکستان با افغانستان انجامید. درگیری‌هایی که از نظر شدت در سال‌های اخیر بی سابقه بود و موجب بروز نگرانی‌هایی از احتمال آغاز یک جنگ تمام عیار شد. اسلام‌آباد کابل را به پناه دادن به اعضای گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند. گروهی که به شکلی فزاینده به اقدامات خشونتبار در خاک پاکستان دست می‌زند. چند هفته پیش طالبان پاکستان را به دست زدن به حملاتی هوایی در داخل خاک افغانستان متهم کرد. حملاتی که منجر به کشته شدن دست کم 10 نفر شد. به اعتقاد وینبام، پکن نگران است که بروز یک جنگ تمام عیار بین افغانستان و پاکستان پروژه‌های زیربناییش در هر دو کشور را به خطر می‌اندازد. پاکستان میزبان کریدور اقتصادی چین و پاکستان به ارزش 60 میلیارد دلار است. بخش کلیدی از ابتکار کمربند و جاده، پروژه عظیم بین‌المللی و زیرساختی پکن. هزاران چینی در پاکستان مشغول کار هستند. مسئولان پاکستانی برای حفاظت از آنها و پروژه‌هایشان پلیس ویژه‌ای به وجود آوردند. صدها پست بازرسی ایجاد کردند و موانع فراوانی را در اطراف این پروژه‌ها بنا کردند. از سوی دیگر چین با حکومت طالبان هم قراردادهایی برای استخراج نفت منعقد کرده است. پکن همزمان متعهد شده که پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان را به افغانستان هم گسترش دهد. پکن در تلاش بوده که با تشویق همکاری‌های اقتصادی بین افغانستان و پاکستان از تنش‌های تاریخی این دو همسایه بکاهد. در سال 2022 چین یک مجمع دیپلماتیک عالی رتبه را با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان پاکستان و افغانستان ایجاد کرد. پکن همزمان ملاقات‌هایی را میان وزرای خارجه پاکستان و حکومت طالبان ترتیب داده و در زمان درگیری‌های ماه اکتبر هم خواستار خیشتنداری هر دو طرف شده بود. احسان الله تیپو محسود، سردبیر نشریه خراسان، وبسایتی که تحرکات گروه‌های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند، معتقد است که درگیری‌های این دو همسایه باعث نگرانی جدی چین از لطمه خوردن به منافع منطقه‌ای و حتی جهانی این کشور شده است. محسود می‌گوید احتمال فعال‌تر شدن گروه‌های شبه نظامی از جمله آنهایی که با پکن درگیر هستند در نتیجه بروز یک جنگ تمام عیار بین افغانستان و پاکستان به شدت چین را نگران کرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. اما در خبری دیگر، پیتر هکست وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد جمهوری اسلامی با وجود حملات آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن سال جاری همچنان تهدیدی جدی در خاورمیانه است. او روز شنبه در گردهمایی رهبران صنایع دفاعی در واشنگتن عملیات بمباران 3 مجموعه از تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله فوردو، نتنز و اصفهان را که تحت عنوان چکش نیمه شب اجرا شد، نمونه کلاسیک از اجرای دکترین واینبرگر توصیف کرد. هکست همچنین تاکید کرد هدف این عملیات به کارگیری قدرتی متمرکز و دقیق برای تأمین منافع ملی آمریکا بوده است. اقدامی که به گفته او بدون کشاندن آمریکا به یک جنگ فرسایشی انجام شد. این دکترین در سال 1984 برای جلوگیری از ورود آمریکا به جنگ‌های مبهم و بدون پشتوانی مردم تدوین شده بود. او همچنین این با اشاره به تهدیدهای روسیه، ایران و کره شمالی بر ضرورت آماده باشه متحدان تاکید کرد. و در خبری کوتاه، 180 نفر از استادان، پژوهشگران و کنشگران اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار شفاف سازی و عدالت در بودجه کشور شدند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.